همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود بر هما خانم و آقای بهبهانی گرامی و سپاس و تشکر از اینها که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه سوم خرداد ماه 1401 مطابق با 24 ماه می 2022 یا به قول همشهری کبکی ما 2022 609 برنامه از سری از 12 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم. و خدمت شما عرض کنم که امروز آخرین برنامه از 12 سال شروع این برنامه است. هفته آینده اگر اشتباه نکنم بذارید نگاه بکنم، نه ببخشید اشتباه کردم، میره دو هفته آینده، بله در دو هفته آینده میوارد 13 سال میشیم. خب خدمت شما عرض کنم که اول از همه امروز روز اظهار امر حضرت باب هست و برای همین دلیل یک قسمتی از روزنامه شهروند دمال چند سال پیش که درباره این نوشته شده خدمتون برای شما میخونم. مروری بر تعالیم بهایی، اقتباس از نویسندگان بهایی. اعلان رسالت حضرت باب. در نیمه قرن 19 بسیاری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسیحیان بازگشت مسیح را انتظار میکشیدند و مسلمانان با اشتیاق فراوان منتظر صاحب زمان بودند و هر دو معتقد بودند که تحقق وعده های کتب مقدسشان و طلوع عصر جدید روحانی نزدیک است. به همین مناسبت برای جستجوی موعود خود گروه ها و انجمن های مطالعاتی و تحقیقی متعددی تشکیل دادند. در ایران این انتظار در 24 می 1844 به نتیجه رسید و آن وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. چون جامعه ایران آن روز از لحاظ اخلاقی و معنوی ورشکسته بود، اعلان حضرت باب که تجدد روحانی و ترقی اجتماعی را بر اساس عشق و محبت و نه بر اساس جبر و زور بنا می نمود، تأثیر چشمگیری در تمام طبقات مردم آن کشور گذاشت و در مدت طولانی هزاران نفر به پیروان حضرت باب و آیین جدید او پیوستند. این تاجر جوان که نامش سید علی محمد بود لقب باب را برای خود اختیار فرمود که به معنی دروازه یا در است و چنین توضیح داد که ظهورش به منزله بابی است که از طریق آن ظهور کلی الهی که موعود جمیع اهل عالم است به زودی آشکار خواهد شد. مضمون اصلی بزرگترین اثر آن حضرت کتاب بیان، بشارت به ظهور پیامبر الهی دیگری است که بسیار عظیمتر از ظهور خودشان می باشد و به زودی ظاهر خواهد شد و رسالتش آن است که عصر صلح و سلام و عدل و داد که اسلام، یهود، مسیحیت و سایر ادیان بزرگ جهان به آن وعده دادند را آغاز نمود. حضرت باب در سراسر آثار خویش به پیروانشان تاکید فرمودند که مراقب باشند به محض آنکه آن مربی موعود ظاهر گردید او را بشناسند و از او پیروی کنند و به پیروان خویش سفارش نمودند که با چشم روح ببینند نه با دیده اوهام. و افراد بشر باید موازین رفتار کاملا جدیدی بیابند و به درجه از شرافت دست یابند که مثلش را چشم روزگار ندیده. حضرت باب در بسیاری از آیاتشان به نام و نشان موعود اشاره فرمودند، مثل این جمله که الان میخونم: خوشا به حال کسی که به نظم بهاءالله نازل گردد و به شکرانه پروردگارش پردازد. حضرت باب علاوه بر فرمان تجدد روحانی تعلیم و تربیت و فرا گرفتن علوم را نیز ترویج دادند و با این کار از هر جهت جهان را منقلب کردند. به این ترتیب حضرت باب با اعلان آیینی کاملا جدید به پیروان خود کمک کردند که از عقاید اجدادی بیرون آیند و برای ظهور حضرت بهاءالله آماده گردند. از بعضی جهات رسالت حضرت باب را می توان با رسالت یحیای تعمید دهنده در تأسیس دین مسیح مقایسه نمود که بشارت به ظهور حضرت مسیح داد. حضرت باب نیز مبشر حضرت بهاءالله بودند و رسالت اصلیشان آن بود که راه را برای ظهور حضرت بهاءالله هموار فرمایند. از این رو به اعتقاد بهاییان ظهور حضرت باب مترادف با تولد دین بهایی است. به همین مناسبت بهاییان عالم روز 24 ماه می را که سالگرد ظهور و اعلان رسالت می باشد را جشن میگرد. ادعای حضرت باب که جامعه کاملا جدیدی را پیش بینی میکرد در دل رهبران دینی و مقامات حکومتی ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرد. در نتیجه آزار و اذیت پیروان باب در نتیجه آزار و اذیت پیروان باب این آیین به زودی گسترش یافت. هزاران نفر از پیروان باب کشته شدند و پس از زندانی کردن حضرت باب سرانجام مخالفان اصرار ورزیدند که باب یک کافر است و قتلش واجب. با دسیسه های فراوان روحانیون اسلامی و اولیای حکومت تصمیم بر قتل حضرت باب گرفته شد و در 9 جولای 1850 در حیات سربازخانه تبریز مقصود خیش را عملی ساختند. باب در زمان شهادت فقط 31 سال داشت. نیکولا نویسنده و مترجم سفارت فرانسه آن زمان که در تاریخ نهضت حضرت که تاریخ نهضت حضرت باب را نوشته است درباره شخصیت باب چنین میگوید: او خود را برای عالم بشریت قربانی نمود و برای نهضت خود تحمل هر گونه محرومیت و هر نوع بیشرمی و ناسزا و شکنجه و حتی شهادت را نمود و بالاخره با خون خود پیمان نامه برادری عمومی را مهر و امضا کرد. خب حالا از این مسئله بگذاریم، بریم سر مطلب بهداشتی امروز. خدمت دوست عرض کنم که دو هفته پیش یه دوستی خواسته بود که درباره کبد چرب صحبت کنم، چون پیدا کردم دیدم قبلا صحبت کردم. یه مقاله دیگری نوشتم درباره کبد چرب، بعد دیدم خیلی سنگینه. حالا اون رو انشالله اگر فرصت شد سبکترش میکنیم، میذاریم برای یک روز دیگه. و چون این هموطن عزیز ما درباره کبد چرب خواسته بود، دو تا مسئله دیگری هم درباره کبد و مسائلی که به کبد چرب هم مربوط میشه خدمت شما عزیزان عرض کنم. اول درباره هپاتومگالی یا بزرگ شدن کبد عرایزی خدمت عرض میکنم. هپاتومگالی افزایش اندازه کبد است. این میتواند نشانه بسیاری از بیماری ها باشد، از هپاتیت گرفته تا سیروز و همچنین برخی سرطان ها. اغلب با علائم دیگر همراه نیست. کبد بزرگترین اندام داخلی است. تلفن ما همیشه بعد موقع زنگ میزنه، مجبورم اینجا بذارم چون من آنکال هستم. اینم نمیدونم حالا کی بوده ولی راجع به کارم نبود. بله، کبد بزرگترین اندام داخلی است در داخل شکم، درست زیر دیافراگم، یعنی عضله‌ای که زیر ریه‌ها قرار دارد قرار میگیرد، که با تشکیل گنبدی با لبه‌های ظریف اون دیافراگم رو درست میکنه. هنگامی که رشد میکنه میتوان آن را با لمس، با اعمال فشار به قسمت فوقانی شکم درست زیر مرز دنده ها لمس کرد و تشخیص داد. از آنجایی که کبد به 4 لوب تقسیم می شود، بنابراین هپاتومگالی می تواند همگن باشد، یعنی کل اندام بزرگ شده، یا ناهمگن باشد، یعنی فقط یک لوب تحت تأثیر قرار گیرد. بستگی به بیماری ایجاد کننده آن دارد. گاهی اوقات اندازه طحال نیز می تواند همراه با کبد افزایش یابد و در این مورد به آن هپاتو اسپلنومگالی میگوییم. اغلب هپاتومگالی با سایر علائم بالینی همراه نیست. با این حال ممکن است احساس ناراحتی در شکم و حساسیت به لمس کبد وجود داشته باشه. همچنین ممکنه با یرقان، یعنی رنگ پوست و چشم زرد میشه، مطبوع رنگ پریده و ایراد ادرار تیره وجود داره. با اینا میتونه همراه باشه. آسیت یعنی تجمع بیش از حد مایع در شکم، فشار خون بالای ورید پورتال و خونریزی گوارشی در شدیدترین موارد بیماری هایی که باعث هپاتومگالی میشوند نیز میتونه وجود داشته باشه و میتونه باعث درد معده، درد عضلانی، حالت تهوع و کاهش وزن و اشتها داشته باشه، وجود داشته باشه، باعث اینا بشه. بعد علل بیماری های مسئول هپاتومگالی میتوانند منشأ بسیار متنوعی داشته باشند، زیرا کبد بسیاری از وظایف ضروری رو در بدن انجام میده، مانند ذخیره سازی مواد مغذی، تولید پروتئین و فیلتر کردن عناصر سمی. شایع ترین علل این علامت عبارتند از مصرف بیش از حد الکل و بیماری های مرتبط مانند تجمع چربی در کبد، یعنی بیماری کبد چرب الکلی، هپاتیت ویروسی، چندین هپاتیت ویروسی داریم مثل هپاتیت آ، هپاتیت ب، هپاتیت سه، هپاتیت د یا هپاتیت او که به فرانسه میشه، انگلیسیش میشه هپاتیت آ بی ای بی سی دی یا ای، و بالاخره هپاتیت الکلی. هپاتیت ویروسی بله همین بود که گفتم. همینطور یک بیماری های دیگه میتونه روی کبد اثر بذاره و باعث بزرگ شدن کبد بشه، مثل لنفوم یا لوسمی و همینطور مولتیپل میلوم. نارسایی قلبی هم میتونه روی کبد اثر بذاره و در این موارد ما اسمونو میذاریم کبد احتقانی قلب. و اگر فرصتی بود شاید یک روز هم درباره این بیماری صحبت کنیم. تجمع مواد سمی میتونه میتونه به کبد صدمه بزنه، باعث آسیبای کبدی بشه، مثل مواد شیمیایی صنعتی مثل تتراکلورید کربن و کلروفرم و همینطور داروهایی مثل استامینوفن که هممون مرتب استفاده میکنیم و فکرم نمیکنیم که میتونه به کبد صدمه بزنه. البته صدمه شخصیه که از اون دوز از دوز طبیعی بیشتر مصرف بشه. و همینطور آموکسیسیلین و اسید کلاولانیک، اینها هم میتونن باعث هپاتومگالی بشن. تکامل و عوارض احتمالی بیماری. اگر بیماری که باعث هپاتومگالی میشود مراقبت نشود، علائم آن میتواند به طور موذیانه در مدت طولانی ایجاد بشه. و آسیب جدی به کبد وارد کنیم. درمان و پیشگیری. اگر علائم دیگری همراه با آن نباشد، یعنی همراه با هپاتومگالی نباشه، این هپاتومگالی میتونه برای مدت طولانی پنهان بمونه و سپس با لمس شکم توسط پزشک در طی مشاوره به دلایل دیگری تشخیص داده بشه. و اگر وقتی که تشخیص داده شد، معاینات عمیق‌تر که تشخیص دقیق و پیشنهاد درمان مناسب رو بر اساس آن ممکن میسازه توسط پزشک انجام میشه. بنابراین پزشک میتونه معاینات تصویربرداری پزشکی مانند اکوگرافی که هم میهنان عزیز دوست دارن بگن سونوگرافی یا اسکنر رو برای اندازه‌گیری وسعت کبد تجویز کنه. همچنین میتوان از آزمایش خون برای ارزشیابی عملکرد صحیح کبد و در صورت امکان، در صورت لزوم، با برداشتن بیوپسی یعنی نمونه بافت کبد برای ارزیابی مرحله بیماری استفاده کرد. پرخوری، مصرف بیش از حد الکل یا مصرف مواد مخدر می توانند باعث آسیب جدی به کبد بشن. بنابراین بسیاری از بیماری های کبدی که باعث هپاتومگالی میشن رو میتوان با یک سبک زندگی سالم مثل ورزش منظم، محدود کردن مصرف الکل و یک رژیم غذایی مناسب به منظور کنترل توسعه و عوارض آنها درمان کرد. خدمت شما عرض کنم که خیلی از مشکلات به واسطه بدکاری یا در وجود مسائل پاتوژن در کبد پیش بیاد و بهترین راه اینه که همه ساله ما در فصل معتدل یعنی بهار و پاییز از بدنمون و همینطور از کبدمون سمزدایی بکنیم. زنده یاد دکتر پرویز قدیریان دوست عزیز من، ایشون همیشه گفتند که هیچ دارویی برای کمک به بهبودی بازیابی کبد وجود نداره به غیر از زردچوبه. خب حالا بریم سراغ یک بیماری دیگری که گاهی همراه و تقریبا هم شبیه هپاتومگالیه و اون اسپلنومگالیه. هپاتومگالی بزرگ شدن کبد بود و اسپلنومگالی بزرگ شدن تحال. تحال یک عضویه که سه تا وظیفه داره: اول عمل ماکروفاژ، بعد عمل فیلتر عروقی و بالاخره عملکرد خونسازی. بله، حالا جاش کجاست؟ جاش زیر دنده های سمت چپ قرار داره. هنگامی که ما موفق به لمسمون میشیم به این معنیه که بیش از حد بزرگ و پاتولوژیک شده. اندازه طبیعی تحال چقدره؟ این اندازه رو تقریبا برای یک آدم بزرگسال خدمت رو عرض کنم. اندازه کبد، کبد طبیعی، ببخشید تحال طبیعی دارای ابعاد زیره: ارتفاعش کمتر از 13 سانتی متر، طول قدامی خلفی اون تقریبا حدود 12 سانتی متر و قطر عرضی اون 8 سانتی متر، وزنش کمتر از 250 گرمه و این اسپلنومگالی مراحل مختلفی داره. در مرحله اول تحال در طول یک نفس عمیق میشه اون را زیر دنده حس کرد. در مرحله دوم تحال از حاشیه دنده‌ای بیرون زده و در مرحله سوم قسمتی از تحال روی خط میانی قرار داره. مرحله چهارم قطب پایین تحال روی خط ناف قابل لمسه. و در مرحله پنجم تحال از خط ناف بیرون میاد، فراتر رفته، اومده دیده میشه و احتمالاً به حفره ایلیاک چپ و حفره ایلیاک راست میرسه. البته خیلی حساسه تحال بزرگ شده، مخصوصا من چون خب در آفریقا کار میکردم در بیمارانی که دچار مالاریا بودن میبایسته خیلی یا اصلا لمس نکنیم تحال رو یا خیلی با مواظبت زیاد لمس کنیم، چون تحال انقدر ملتهب و متورم و و شکننده بود که با لمس حتی امکان پاره شدن و ترکیدنش وجود داشت. بله، حالا علائم بیماری چیه؟ اسپلنومگالی اغلب بدون علامته. گاهی اوقات پزشک با سنگینی یا درد در هیپوکندر چپ احساس میکنه که کبد بزرگ شده و اندامی است که در آن خون زیادی در گردشه. زمانی که تحال خیلی بزرگ باشه، منجر به هایپرسپلنیزم هم میشه. به این معنی که گلوبول های قرمز، گلوبول های سفید خون و پلاکت ها به جای گردش در تحال راکت میشن و در نتیجه کمخونی و یا ترومبوسیتوپنی را مشاهده میکنیم. جدیدترین عارضه پارگی تحاله، همونطور که خدمت را عرض کردن، که در صورت عدم عمل فوری بیمار میتونه باعث به مرگ بشه. هنگامی که تحال بسیار بزرگ شده میتونه منجر به هایپرسپلنیسم بشه، بدین معنی که گلوبول های قرمز و گلوبول های سفید خون و پلاکت ها به جای گردش در تحال راکت بشن، در نتیجه کمخونی و یا ترومبوسیتوپنی رو مشاهده میکنیم. جدیدترین عارضه پارگی تحال است که در صورت عدم عمل فوری بیمار میتواند منجر به مرگ بشه. هنگامی که تحال بسیار بزرگه اما عمل کردی نداره، میتواند مسئول عفونت های جدی باشه. حالا علل دیگری که باعث اسپلنومگالی میشن چیه؟ یک علت میتونه علت مکانیکی باشه، یعنی فیلتر به فشار بیش از حد بر اثر فشار سیستم پورتال باشه، و علت دیگر علت ماکروفاژ. ماکروفاژ ها سلولایی هستن که در مبارزه با عفونت ها مهم هستن و در صورت ابتلا به بیماری های عفونی مثل مونونوکلئوز، هپاتیت ویروسی یا الکلی و سفلیس، مالاریا، لیشمانیوز احشایی، سفلیس باکتریایی یا بیماری های انگلی میتونن حجم تحال را افزایش بدن. و همینطور بر اثر اضافه بار، یعنی مقدار زیادی از ماکروفاژ ها که میکروب ها رو میخورن، مواد زائد رو میخورن، اینها پر از باقی مانده مواد مانده ها یا موادی میشن که در حالت عادی نباید وجود داشته باشن. یا اینکه یک بیماری هماتولوژیک مثل هموپاتی یا لوسمی، لنفوم، بیماری های میلوپرولیفراتیو یا یک بیماری مثل آرتریت روماتوئید، لوپوس، سارکویدوز، اینها وجود داشته باشه، اینا باعث هپاتومگالی میشن، اسپلنومگالی میشن. حالا تشخیص، حالا تشخیصش چجوری انجام میشه؟ تشخیص ابتدا بالینیه، یعنی بیمار رو پشتش، روی تخت رو به پشتش دراز میکشه، سرش یا افقیه یا به طرف راست خم میشه و پاها یعنی اندام تحتانی یک کمی خم میشه، زانوها یک کمی جمع میشه و در این صورت میشه در آخرین فضای بین دنده سمت چپ تحال رو احساس کرد و این احساس میتونه به تشخیص بیماری اسپلنومگالی کمک میکنه. و اگر فشار بدیم، روی فشار وارد بشه، باعث تیرگی پوست میشه و اون تیرگی پوست نشان دهنده یک اسپلنومگالیه. یک اکوگرافی برای اندازه‌گیری تحال، قضاوت در مورد ظاهر اون و یافتن هر گونه لمفادنوپاتی عمیق انجام میشه. یک اکوگرافی داپلر مخصوصا برای تشخیص فشار خون پورتال مفیده. سی تی اسکن شکم ممکنه برای جستجوی تومورها انجام بشه. اسکنر برای اسپلنومگالی کمتر قابل اعتماده، چون که تمایل داره اندازه کبد، اندازه تحال، بچه همشون اشتباه میکنن، خدای امروز کمی مغزم ها اشکال داره، یعنی در حقیقت همیشه اشکال داره، امروز کمی بیشتر شد. بله، سی تی اسکن شکم ممکنه برای جستجوی تومورها به کار بره، ولی اسکنر کمتر قابل اعتماد برای اسپلنومگالی، چون که تمایل داره اندازه تحال رو بیش از حد نشون بده. بنابراین بهترین معاینه، معاینه بالینی و اکوگرافیه، یا به قول دوستان ایرانی سونوگرافیه. چه درمانهایی برای اسپلنومگالی انجام میشه؟ درمان تحال بستگی به علت اون داره. اگر مشکل فشار خون پورتاله، چون که بیمار دچار سیروز شده، باید با مشکل کبد مقابله کرد. اگر مشکل هماتولوژیکه، باید بیماری هماتولوژیک را درمان کنید. اگر عفونت باید درمان بشه. گاهی اوقات این اتفاق میفته که ما علت رو نمیتونیم پیدا کنیم. در این صورت ممکن است برای تشخیص باید تحال رو برداریم. اکنون امکان پونکسیون تحال یا سوراخ کردن تحال وجود داره، که بعد اون قسمت سوراخ شده رو با یک چسب مخصوص میپوشونن و این باعث میشه که تشخیص بدون نیاز به برداشتن تحال امکان پذیر باشه. در چه مواردی عمل جراحی انجام میشه؟ تحال زمانی عمل میشه که بسیار بزرگ شده باشه و علائم بالینی بسیار درد سرساز مانند اختلالات گوارشی را ایجاد بکنه، زیرا معده را فشرده میکنه و انفاکتوس تحال، پارگی تحال، این هم چیز طبیعیه که ما اونها را به طور سیستماتیک حذف نمیکنیم، زیرا درمان علت در صورت امکان علائم رو بهبود میده. بله، اگر علت درمان بشه و علت قابل درمان باشه، اندازه تعال کوچک میشه و شانس بهبودی خیلی زیادتر میشه. برعکس، اگر یک پاتولوژی غیر قابل درمان باشه، مثل سیراز و تعال بزرگ، اسپلنومگالی سر جاش باقی میمونه. خب، این مطلبی بود که برای امروز آماده کرده بودم. برنامه امروز ما یک چند دقیقی زودتر به پایان میرسه، چون بعدش من باید برم برای کار دیگری و نه دقیقه به شما بدهکار میشم که انشالله در برنامه دیگری این بدهیم رو پس خواهم داد. بنابراین برنامه ما امشب امروز اینجا تمام میشه. اگر مایل بودید راجع به موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید ایمیل بزنید. ایمیل من زیر عکس برنامه هست و بنده در خدمتتون خواهم بود. یک یا دو هفته هم وقت بدید، بسته به روزی که ایمیل میفرستید یا بسته به حجم مطلبی که باید خدمتتون عرض کنم. بله، برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم و شما رو تا برنامه و برنامه های بعد به خدا میسپارم. با درود و بدرود.